ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو رقیب اصلی آراء خود را به صندوق انداختند. پلیس آلمان 5 مظنون همکاری با گروه داعش را دستگیر کرد. اسرائیل به طرح فرانسه برای مذاکرات صلح خاورمیانه پاسخ منفی داد. در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو رقیب اصلی برای رسیدن به کاخ سفید آراء خود را به صندوق انداختند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در حوزه رأی‌گیری شهرک چاپاکوا در نزدیکی منزل خود در نیویورک رأی خود را به صندوق انداخت. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا همسرش را همراهی می‌کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه نیز در حوزه رأی‌گیری منهتن نیویورک در نزدیکی منزل خود حاضر شد و همراه همسرش ملانیا رأی خود را به صندوق انداخت. بر پایه گزارش‌ها در حدود 45 میلیون نفر از رأی دهندگان پیشتر در ایالت‌های مختلف رأی داده بودند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون 69 ساله و دونالد ترامپ 70 ساله، با اختلاف اندکی از یکدیگر فاصله دارند. نتایج مقدماتی در حدود نیم شب به وقت واشنگتن اعلام خواهد شد. پلیس آلمان روز سه‌شنبه از دستگیری 5 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد طی عملیاتی در دو ایالت در غرب و در شمال غرب آلمان دستگیر شدند. دادستانی فدرال آلمان این 5 مظنون را به پشتیبانی از تشکیلات تروریستی متهم کرده است. در حالی که فرانسه دیپلمات ارشدی را برای پیشبرد ابتکار سیاسی این کشور برای از سرگیری روند صلح اسرائیلی فلسطینی به منطقه فرستاده است، اسرائیل به این طرح پاسخ منفی داد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه‌های اسرائیل، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دولت بنیامین نتانیاهو در پاسخ رسمی خود گفت که در همایش صلح که فرانسه در صدد برگزاری آن برای هفته‌های آینده است شرکت نمی‌کند. اسرائیل این استدلال را مطرح کرد که ابتکار فرانسه به نوعی انحراف از گفتگوی مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی هاست. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو سوئیس میگوید که بیش از 100 مغازه متعلق به بهائیان در سراسر ایران از جمله در شهرهای ساری، قائمشهر و بندرعباس به دست مقام‌های ایرانی مهر و موم شده است. به نوشته سایت این جامعه، مغازه‌های متعلق به بهائیان به این دلیل پلمب شدند که صاحبان آنها در دو روز تعطیل ایام بهایی، روزهای 22 و 23 آبان ماه کار نکردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد پلمب شدن محل کسب و کار شماری از بهائیان در ایران منتشر شده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم پس از شنیدن یک آگهی شنیداری به تکرار برنامه میزبان حاصل تلاش صادق سبا توجه فرمایید.
از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. میزبان این هفته ما آیت الله سید فاضل حسینی میلانی است. آقای میلانی یکی از معروف‌ترین روحانیون شیعه مقیم در انگلیس است. او وابسته به یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های روحانی ایران و پدر بزرگ او آیت الله محمد هادی میلانی از مراجع تقلید بزرگ در مشهد بود. آقای میلانی تحصیلات دینی خود را در شهر نجف به انجام رساند و پس از آن از دانشگاه آکسفورد در رشته فلسفه اسلامی دکترا گرفت. او عضو هیئت امرای مؤسسه عظیم آیت الله خویی در لندن و امامت جماعت مؤسسه را هم بر عهده دارد. او از خط مشی آیت الله خویی و آیت الله سیستانی پیروی میکنه و معتقده که اسلام با دموکراسی سازگاره. او بارها با اسقف اعظم کلیسای انگلیس و رهبران دینی دیگر بیانیه‌های مشترک در محکومیت افراطگرایی اسلامی صادر کردند. من برای دیدن آیت الله میلانی به دفتر او در لندن اومدم. آقای میلانی خیلی خوش اومدید به برنامه. میشه قبل از هر چیز با هم بگید برای مهمانی شام کیا رو میخواید دعوت کنید؟
خواهش میکنم، لطف فرمودید. من در نظر گرفتم که برای این مهمانی علامه طباطبایی، مهندس محمد علی شهرستانی، سید جواد شهرستانی، شیخ آبزرگ تهرانی و پروفسور سید حسین نصر، این پنج نفر رو برای مهمانی دعوت کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردید. خب حتما برای این مهمونا به هر حال مهمانی شام هست. اگه بشه ما میخوایم یه موسیقی هم طبق روال معمول این برنامه پخش کنیم. امیدوارم شما هم بتونید یه موسیقی معرفی کنید که در اون شب پخش کنید برای مهموناتون. چه موسیقی در نظر دارید آقای میلانی؟
در حقیقت طبیعت پر از موسیقیه، یعنی بلبل‌ها، آبشار، نسیم خنک روی برگای درخت‌ها، همه اینا موسیقی هستن. ولی حقیقتاً اونچه که در عمق روح من اثر گذاشته و فکر می‌کنم تمام حضور از اون استفاده خواهند کرد، مناجات ربانای آقای شجریان هستش که واقعاً ارتباط و پیوند این بی نهایت کوچک که ما هستیم با اون بی نهایت بزرگ که پروردگار متعال هست به بهترین شکلی در این مناجات و این مناجات ربنا ظاهر شده. البته اگر نی حسن ناهید هم بهش اضافه بشه که یک فضای عرش و زیباتری رو نشون بده، البته بسیار خوب خواهد بود.
شما علامه طباطبایی رو انتخاب کردید به عنوان مهمون اولتون. علامه طباطبایی چرا برای شما انقدر مهمه که میخواین در مهمونیتون باشه؟
در حقیقت علامه طباطبایی یکی از افراد نادر در زمان ما از نظر فرهنگ، از نظر معنویت، از نظر آگاهی با مکاتب فلسفی دنیا، یعنی در اصول فلسفه و روش ریالیسم که پنج جلد هست، ایشون تمام سنگینی فلسفه و جهانبینی اسلام را با مقایسه با مکاتب فلسفی دیگر اونجا معرفی کردند. از طرف دیگر در تفسیر واقعا ما الان 48 دوره تفسیر مختلف توسط مفسران داریم از سنی و شیعه، ولی به نظر من بهترین تفسیری که تا به حال نوشته در 2040 تفسیر المیزان علامه طباطبایی که به فارسی ترجمه شده، به انگلیسی ترجمه شده و حقیقتاً ارزش این رو داره که به عنوان محتوای قرآنی چه چیز را ما عرضه کنیم و ارائه کنیم، چیزی بهتر از تفسیر المیزان علامه طباطبایی نداریم. در ادبیات و عرفان هم واقعاً سلامت بود، ولی از همه مهمتر اونچه که برای مجذوب ایشون کرده بود اون تواضع عرض شود که خیلی خیلی عمیقی که در ایشون مشهود بود، فروتنی که حاکی از یک عمق روحی و ساختار معنوی بسیار عالی است که در ایشون بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مهندس محمد علی شهرستانی مهمان دوم شماست.
بله.
اگه میشه توضیح بدید در مورد مهندس شهرستانی.
مهندس محمد علی شهرستانی از یک جهت دوست قدیمی پدرم بود و داییم آقای آسمتای قزوینی و از کوچکی اینا با هم همدرسی بودن، ولی ایشون یک نبوغ عجیبی در کار معماری و مهندسی داشت. ایستگاه راهن مشهد از ابتکارات ایشون بود که بدون هیچ ستونی توانست ایشون تمام اون سالون رو بسازه حدود 60 سال قبل. بعد توسعه قسمت بالا سر حرم حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، چون توجه دارید اونهایی که 50 60 سال قبل ساکن مشهد بودن یا به زیارت می رفتن، بین ذریح و بین دیواره 80 سانت بود فقط و مردمی که برای زیارت می رفتن زائران در تنگنا و مضیقه قرار می گرفتن. ایشون با طرح بسیار بسیار دقیق توانست پایه هایی که خود گنبد رو نگه داشته اینا رو آهسته برداره و 8 متر فاصله بده قسمت بالا سر، و با فن معماری بسیار عالی و از همه مهمتر فقط 24 ساعت زیارت در حرم متوقف شد. یعنی پرده سبزی کشیده بودن، آهسته همه کارار کرده بودن. در اون زمان بعضی از مهندسین اعلام خطر کردن حتی به دربار که خلاصه این سبب میشه گنبد فرو بریزه، ولی ایشون تضمینات کامل داد و با موفقیت انجام داد. و بعدن در حرم کربلا سقف زدن به تمام صحن حرم امام حسین در کربلا با اون هنر زیبایی که از ایشون هست، بنابراین آثار هنری بسیار خوب، معماری خیلی خوب و بینش بسیار بسیار عمیق در مسائل مذهبی و در این حال علاقه به خدمت به خلق و اون چه که بالا بردن سطح جوانها و اقشار مختلف مردم کمک میکنه واقعا در همیشه در ذهن ایشون بود.
شما شخصا با ایشون ارتباطاتی داشتید؟
ارتباط کامل اولا قبل از اینکه به لندن بیام، ولی از روزی که به لندن آمدم با هم همکاری کردیم و دانشگاهی رو به نام دانشگاه جهانی علوم اسلام با هم 27 سال قبل تأسیس کردیم که تا الان بیش از 212 دانشجوی که فوق لیسانس و دکترا بهشون اعطا شده با همکاری ایشون، یعنی قرار شد از روز اول کارهای علمی با بنده باشه و کارهای فنی و اداری با ایشون، و در این راه موفقیت بسیار بسیار شایانی رو کسب کرد. متاسفانه حدود 3 سال قبل ایشون فوت شدند.
سومتون هم یه شهرستانی دیگه است، ولی آیت الله سید جواد شهرستانی.
بله، سید جواد شهرستانی حقیقتا باز هم رفاقت و دوستی ما با ایشون به بیش از 45 سال برمیگرده. ایشون میدونید متولد کربلا با پدرشون بودن، ولی خب بعد از فشاری که صدام روی حوزه علمیه در نجف و کربلا گذاشت و تهدیدهای زیادی ادیر اعدام کرد، از جمله برادران خود من ره و ایده از خیلی از خانواده های مختلف ره، در نتیجه با پدرشون ایشون به ایران کوچ کردن و چند ماه اول در مشهد بودن. با هم همکاری میکردیم، مجلهی به نام مجله ارشاد با هم منتشر کردیم، 6-7 شماره با هم
در رژیم گذشته.
بله، البته به عربی بود. 6-7 شماره هم منتشر شد. بعد ایشون تصمیم گرفتن برن به قوم. از لحظه‌ای که ایشون پاش به قم رسید، مؤسسات و